أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این عبارت از امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر در نامه 53 فرمودند: و اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك قبحة او مخيلة فنظر الى عظم ملک الله فوقك. در مورد این عبارت توضیحاتی عرض شد و گفتیم که این جملات حضرت اولا ناظر است به مسئله سیستم کنترل درونی قدرت و ثانیا نظر دارد به یک سیاست فرهنگی، و اون سیاست فرهنگی سیاست احیاء یاد خداوند در جامعه است. در مورد سیاست گذاری عرض کردیم که در دروس سال گذشته مطالبی را مطرح کردیم. معذالک در جلسات قبل هم یک توضیحاتی را راجع به سیاست گذاری عرض کردیم و اضافه کردیم بر آنچه که در گذشته گفته بودیم. این مقداری از مباحث مربوط به سیاست گذاری باقی ماند که میخواییم امروز اون مباحث را تکمیل بکنیم و انشالله این بحث سیاست گذاری را به پایان برسانیم. عرض کردیم که سیاست گذاری به معنای خط مشی گذاریه و سه عنصر درش وجود داره: الف تعیین اهداف، به تعیین مراحل یا گام ها برای رسیدن به اهداف، و چهار تعیین برنامه ها برای رسیدن به اون اهداف و طی کردن این مراحل. عرض کردیم سیاست گذاری قطعا جزو احکام الزامی است. چرا؟ زیرا که مصداق، چه مصداقی را عرض کردیم آقای احمدی؟ گفتیم مصداق تدبیر امور مردم و نظم امر است و بنابراین مشمول عنوان امور حسبیه قرار می گیرد. بعد وارد بحث سیاستگذاری فرهنگی شدیم. عرض کردیم که سیاستگذاری در زمینهای مختلفی قابل انجام است. سیاستگذاری فرهنگی، سیاستگذاری اقتصادی، سیاستگذاری حقوقی، سیاستگذاری تقنینی، در زمینه‌های مختلفی می‌شود سیاستگذاری کرد. یکی از مهمترین زمینه‌ها سیاستگذاری فرهنگی است و سیاستگذاری فرهنگی گفتیم در واقع بستری است برای سیاستگذاری‌های دیگر، به این معنا که موفقیت سیاستگذاری‌های دیگر متوقف است بر سیاستگذاری فرهنگی. با لسان فقهی اگر بخوایم سیاستگذاری فرهنگی را بیان کنیم، می توانیم اینجور بیان کنیم که سیاستگذاری فرهنگی در واقع عبارت است از نهادین کردن مکارم الاخلاق در جامعه، یعنی همان چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که من برای تکمیل آنها مبعوث شده ام، بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. و یک نکته را در پایان جلسه گذشته اضافه کردیم که این نکته خیلی مهمی است و اون این بود، گفتیم در واقع سیاستگذاری فرهنگی تأمین کننده نظام شورا، تأمین کننده نظام شورا در اداره امور عمومی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم در سوره شورا آیه 38 خداوند متعال یکی از اوصاف مؤمنان را این امر می‌داند که امور عمومی میان خود را بر اساس شورا اداره می‌کنند. بفرماید والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. مؤمنان کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت می کنند و اقام الصلاح و نماز را برپا می دارند و امرهم شورا بینهم و امور خود را از طریق شورا در میان خود به انجام می رسانند و مما رزقناهم ينفقون و از آنچه با آنان روزی کردیم انفاق می کنند. خب چند نکته در این آیه شریفه قابل تأمل است. بعضیاش مربوط به بحث امروز ما میشه، بعضیاش هم که باید در تفسیر خود دوستان مراجعه بکنند. یکی از نکاتی که مقدمه این نتایجی است که ما میخواهیم از این آیه شریفه بگیریم این است که در این آیه شریفه خداوند اجابت کردن دعوت خود را یک و اقامه نماز را دو در عرض امرهم شورا بینهم قرار داده. والذین استجابوا لربهم یک و اقاموا الصلاه دو و امرهم شورا بینهم. آیا این چینش دلالت نمی کند بر اهمیت موضوع؟ قطعاً چرا؟ اگر یک امری مهمتر از امرهم شورا بینهم در اینجا قابل ذکر بود لکان علی الله و یا لجدیر لله ان یذکر ذلک الامر. اگر یک امر دیگری بود که اهمیتش از امرهم شورا بینهم بیشتر بود و تناسبش با این جملات صدر آیه بیشتر بود سزاوار بود که خداوند آن جمله را آن مطلب را بیان بفرماید. پس خود قرار دادن امرهم شورا بینهم در کنار دوتا واجب دیگر به تعبیر آقایان فقها یک سیاقی را می سازد که حداقل دلالت آن این است که امرهم شورا بینهم یک امر بسیار مهمی در اداد استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه. ما البته بعداً عرض خواهیم کرد که امرهم شورا بینهم اصلا واجبه به دلیل اینکه اون اهدافی که شارع مقدس برای جامعه اسلامی در نظر گرفته جز با امرهم شورا بینهم تحقق پیدا نمی‌کند. یعنی امور عمومی جامعه باید از طریق شورا در میان مردم حل و فصل بشود، شوراها در واقع بیان و بازوی اجرایی ولی فقیه، بازوی اجرایی ولی امر مسلمین باشند. خیلی. اما آنچه از این آیه شریفه درباره لوازم شورایی بودن اداره امور اجتماعی فهمیده میشه چند چیز است. در خود این لوازم که دقت بفرمایید متوجه اهمیت شورا یک و لازم الاجرا بودن آن دو میشوید. پس من الان دارم لوازم شورایی بودن اداره امور اجتماعی را بیان میکنم و عرض میکنم در این لوازم که دقت بکنیم میفهمیم اولا شورا بسیار مهمه، ثانیا میفهمیم که شورا لازم الاجراست برای اداره جامعه اسلامی، شورا طریق لازم الاجرایی است. و اما لوازم، لازمه اول را جلسه گذشته عرض کردیم. لازمه اول این بود، اولین لازمه شورایی بودن اداره امور اجتماعی چیست؟ امکان گفتگو در میان مردم و تحمل رأی مخالف. ببینید ما الان یکی از دغدغه‌های خاطری که در این ایام داریم خصوصا در این ایام با این اختشاشات اخیر این است. توصیه میکنیم همگان را، بزرگان ما توصیه میکنند علمای ما، مراجع تقلید ما، که مردم بیایند با صلح و سازش در کنار یک دیگر اون هدف اصلی را که دنبال میکنند که تعالی جامعه است آن را به انجام برسانند. بسیار خوب. این صلح و سازش معناش چیه؟ معناش این است که مردم بتوانند با یکدیگر گفتگو بکنند. معنای دومش آن است که آراء مخالف همدیگر را بشنوند و تحمل کنند. اگر دو طرف یک نزاع نتوانند سخن همدیگر را تحمل بکنند، طبعا هیچ گونه گفتگویی صورت نمیگیرد. گفتگو که صورت نگیرد، شورا واقع نمیشود. پس امرهم شورا بینهم خیلی اهمیت داره. خداوند وقتی میفرماید امرهم شورا بینهم، ما میدانیم که التزام به شی التزام به لوازمش هم هست، اخذ به شی اخذ به لوازمش هم هست، پذیرش یک شی پذیرش مقدماتش نیز هست. خیلی خوب، مقدمه شورا چیه؟ خداوند میفرماید امورتان را از طریق شورا اداره کنید. یعنی اولا بیاید دور هم جمع بشید، نگید ما از همدیگه تنفر داریم، نگید که چشم دیدن همدیگر را نداریم. ثانیاً سخن همدیگر را بشنوید، گفتگو کنید با هم، به قول امروزی ها دیالوگ بکنید. ثالثاً آراء مخالف خود را تحمل کنید. خب پس این خیلی اهمیت داره. شورایی را که خداوند بیان می‌فرماید این لوازم را داره. خب پس به لسان روایات بخواهیم سخن بگیم، لازمه شورایی بودن اداره امور جامعه آن است که مردم با همدیگر تعامل مثبتی داشته باشند. این تعامل مثبت آقای ابراهیم زاده گفتیم همان است که در روایات ما با عنوان چی آمده؟ رفق و مدارا. با عنوان رفق و مدارا عرض کردیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید رفق و مدارا اینقدر اهمیت دارد که امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خداوند متعال همانطور که به من دستور داد واجبات را انجام دهم، همانطور نیز به من امر کرد که با مردم مدارا ببرزم. خب چقدر پس مهمه که پیامبر دارد می‌فرماید میزان تأکید خداوند بر مدارا کردن با مردم به اندازه میزان تأکید خداوند بر ادای واجبات است. خب آیا فهمیده نمی‌شود از این عبارت که مدارا کردن جزء واجبات است؟ بله دیگر به وضوح فهمیده می‌شود. پیامبری که مصداق اتم خلق حسن است، مصداق اتم خلق عظیم است، موظف است با مردم مدارا بکند. دیگران به طریق اولا موظفند بین خودشان مدارا کنند. البته فقط از این روایت نمیخوایم همچین برداشتی بکنیم، روایت های فراوان داریم در باب مدارا که مدارا کردن با مردم لازم است و چقدر آثار فراوانی بر آن مترتب میشود. پس اولین لازمه شورایی بودن اداره امور اجتماعی چه شد؟ شد امکان گفتگو و تحمل آراء مخالف در میان مردم، یا همان چیزی که ما اسمش را رفق و مدارا میگذاریم مطابق روایاتی که وارد شده. دومین لازمه شورایی بودن اداره امور اهمیت دادن مردم به امور اجتماعی. خوب عنایت بکنید، خداوند متعال میفرماید ای مؤمنان امور شما در میانتان باید به صورت شورایی اداره بشود. سوال، اگر مؤمنان دچار حالت خمودگی، یأس، ناامیدی، افسردگی و عدم تحرک کافی شده باشند، آیا هیچ وقت اقدام به شورا برای اداره امور خودشان خواهند کرد؟ قطعا نه. پس لازمه دوم شورا چیه؟ لازمه دومش این است که مردم به امور اجتماعی خودشان اهمیت بدن، نگن آقا ما چه کار داریم با این مسئله، ما کلاه خودمان را باید بشستیم، ما فقط باید به مسائل شخصی خودمان، به زن و بچه خودمان، به فرزندان خودمان، نمیدانم به حد اکثر اقوام نزدیک خودمان توجه بکنیم. اینطور نباشد. مردم دغدغه خاطر داشته باشند برای اداره امور اجتماعی جامعه. این دغدغه خاطر وقتی در میان مردم نباشه، مردم به سراغ شورا نمیرن. به سراغ شورا که نرن چطور میشه؟ دیگران میان بر اوضاع مردم مسلط میشوند، دیگرانی که مقاصد سوئی دارند. گاهی اوقات این دیگران از میان خود افراد هم نیستند، از میان خود اون مردم هم نیستند، بلکه از خارجیانی هستند که میخواهند مردم را در تحت سلطه خودشان در بیاورند، یعنی سلطه نامسلمان بر مسلمان. چقدر اهمیت دارد؟ اگر این شورا وجود نداشته باشه، یعنی مردم به اداری امور اجتماعی خود از طریق شورا توجه نکنند، برخی از واجبات مهم در جامعه متروک خواهد ماند. مانند چی آقا؟ بفرمایید آقای احمدی. مانند امر معروف و نهی از منکر. اگر مردم در امور اجتماعی خودشان مشارکت نکنند، دیگه از تخلفاتی که اتفاق میفته، معروفهایی که ترک میشه، منکراتی که ارتکاب میشه، خبر دقیقی ندارند تا بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همون اتفاقی که در روایات ما داریم. امام علیه السلام میفرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک بکنید، یولا علیکم شرارکم، افراد ناصالح از میان شما بر خودتان مسلط می شوند. ثم تدعون فلا یستجاب لکم. اون زمان است که هر چه دعا بکنید مستجاب نخواهد شد. چرا مستجاب نمی شود؟ زیرا خود کرده را تدبیر نیست. به قول خداوند متعال تمسک بکنیم که می‌فرماید تغییری اگر می‌خواهید در زندگیتان ایجاد بشود، باید ابتدا صفات نامطلوب خودتان را تغییر بدید. اون آیه چیه آقا؟ حتی یغیروا ما به انفسکم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیده تا زمانی که اون قوم بیان و صفات نامطلوب خودشان را، رفتار نامطلوب خودشان را تغییر بدهند و اصلاح بکنند. خب یکی از راه‌های اصلاح این رفتار نامطلوب همان امر به معروف و نهی از منکر است. و برای آن که امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر باشد، شورا باید در جامعه رواج داشته باشد. پس عرض کردم وقتی لوازم شورا را دقت می‌کنیم، متوجه اهمیت شورا و الزام آور بودن شورا می‌شویم، شاهدش را کاملا ملاحظه می‌کنیم. اگر صفات نامطلوب خود را تغییر ندهید، خداوند نیز سرنوشت شما را اصلاح نخواهد کرد. خیلی خوب، تغییر صفات نامطلوب لازمش این است که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. و امر به معروف و نهی از منکر لازمش این است که به اداره امور اجتماعی از طریق مشارکت با یکدیگر اهتمام داشته باشید، یعنی همان شورا. به تعبیر دیگر، یکی از لوازم شورایی بودن جامعه پویا بودن جامعه است. به قول امروزی ها زنده بودن جامعه است. لازمه سوم شورایی بودن جامعه تعامل مثبت بین مردم و حکومت است. مردم وقتی که میخوان اداری امور اجتماعی خودشان را از طریق شورا به سامان برسانند، باید با حکومت یک تعامل مثبتی داشته باشند. باید حکومت پذیرای آراء مردم باشد. باید رابطه مناسبی بین حکومت و مردم، رابطه مناسب دو سویه بین حکومت و مردم برقرار باشد. یعنی هم حکومت از پیشنهادها و انتقادات مردم استقبال کند و هم مردم نسبت به حکومت سوء ظن نداشته باشند، تا به این ترتیب یک تعامل مثبتی شکل بگیره و آن پیشنهادها و انتقادهایی که از طریق شورا به دست می آید توسط حکومت به اجرا گذاشته بشه. مردم وقتی که ببینن حکومت اونها را اجرا کرد، تشویق میشن برای اینکه به این کار ادامه بدن. به این کار که ادامه دادند، حکومت میتواند از پشتوانه حمایت مردمی برخوردار بشود. پشتوانه حمایت مردمی در زمان ما بزرگترین پشتوانه یک حکومت است. پس خلاصه فرمودید این سه تا لازمه که بر شورایی بودن اداری امور اجتماعی مترتب میشه چقدر مهمه و دلالت بر لازم الاجرا بودن شورا در اداره امور اجتماعی مردم نیز می کند. بسیار خوب، مطلب بعدی در ادامه همین سیاستگذاری فرهنگی این است که عرض کردیم سیاستگذاری فرهنگی در واقع تأمین کننده زمینه یا به تعبیر امروزی ها بستر برای تحقق سیاستگذاری های دیگر است. خب اضافه میکنیم، عرض میکنیم که سیاستگذاری فرهنگی چون با فرهنگ و اخلاق سر و کار دارد و فرهنگ و اخلاق نیز از طریق امر و نهی کردن و صدور دستورهای لازم الاجرا که ضمانت اجرای مادی داشته باشد به انجام نمی رسد و به اصطلاح در جامعه نهادینه نمی شود، پس لازم است که سیاستگذاری فرهنگی از طرق نرم در جامعه ترویج گردد، نه از طرق سخت. منظور ما از طرق سخت چیه؟ همینی که الان عرض کردیم، یعنی این که قانونگذار بیاد، حکومت اسلامی بیاد یک دستورهایی را صادر بکنند برای ترویج فرهنگ در میان مردم، بعد بگه کسی که این دستورها را انجام ندهد من مجازاتش میکنم. مثلا برای ترویج حجاب، برای ترویج مواسات در میان مردم، همدردی کردن و به داد همدیگر رسیدن مردم، برای ترویج اخلاق پسندیده، برای ترویج ایثار، قانونگذار بیاد امر و نهی صادر بکنه، بعد بگه اگر کسی این امر و نهی را انجام نده من مجازات میکنم. خب سوال، آیا از این طریق میتوان به توسعه ارزشها در جامعه دسترسی پیدا کرد؟ واضح است که نه. تأکید میکنم عرض من این نیست که ما به هیچ وجه به دستورهای لازم الاجرا نیاز نداریم. من عرضم این است تأکید سیاستگذاری فرهنگی بر روی طرق نرم باید باشد، نه بر روی طرق سخت. خب نکته مهمی که در اینجا میخواییم اضافه کنیم که بسیار حائز اهمیت است این است: شارع مقدس اسلام این سیاستگذاری فرهنگی را از چه طریقی انجام داده؟ از طریق مستحبات. از طریق مستحبات. اما اینکه ما در خصوص مستحبات چه باید بکنیم در ادامه سخن میاد. مستحبات در واقع سیاست‌های فرهنگی اسلام هستند برای حاکم ساختن نرم ارزش‌های اخلاقی در جامعه. تعبیر دیگری به کار ببریم، مستحبات در واقع برنامه‌ریزی، تخطیط به قول عرب ها برنامه ریزی هستند که اسلام انجام داده برای حاکم ساختن مکارم الاخلاق در جامعه. مگر پیامبر نفرموده است انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؟ سوال: این مکارم الاخلاق چگونه در جامعه حاکم می شود؟ عرض می کنیم یکی از مهمترین راه های حاکم شدن مکارم الاخلاق در جامعه ترویج مستحبات در میان مردم است. خب بنابراین وقتی شارع مقدس میاد توصیه می کند به صدقه دادن، توصیه می کند به خوش برخوردی، توصیه می کند به مواسات و همدردی با دیگران، توصیه می کند به ایثار و از خودگذشتگی و توصیه می کند به خلوص نیت و و و امثال این موارد، اینها همه در راستای حاکم ساختن مکارم الاخلاق در جامعه است. خب و من هنا نستنتج، از اینجا چند تا نتیجه مهم میگیریم. یکی از نتایج بسیار مهمی که از اینجا میگیریم این است: لا یجوز ترک جمیع المستحبات. خوب دقت بکنید این مسئله به کجا برمیگردد. یه بحثی آقایان فقها دارند در فقه با این عبارت که آیا ترک همه مستحبات جایز هست یا جایز نیست. اگر یک نفر بیاد همه مستحبات را ترک بکند، فرض کنیم امکان پذیر باشد که یک نفر بیاد تمام مستحبات را ترک بکند، میگه آقا من واجبات را انجام میدم، محرمات را هم مرتکب نمیشم، اما اصلا سراغ مستحبات نمیرم، همه مستحبات را ترک میکنم. صدقه دادن یکیشه، خوش برخوردی دیگریشه، مواسات سومیشه، ایثار چهارمیشه و و امثال اینها. هیچ کدام از این مستحبات را انجام نمیدم. پیش قدم شدن در سلام یکی از اینهاست. مستحبات فراوان است دیگه. میگه من همه مستحبات را ترک میکنم. آیا جایز است؟ در مورد پاسخ این سوال دو تا دیدگاه در میان آقایان فقها وجود دارد. دیدگاه اول، مشهور فقها فرمودند بله ترک مستحبات، ترک همه مستحبات جایز است، چون مستحب اسمش با خودشه، مستحب امری است که انجام دادن آن ثواب دارد، لکن ترک کردن آن عقاب ندارد. اگر ترک مستحب جایز نباشد لصار المستحب واجبا. خب این دیگه خارج از محل بحث میشه. ما میگیم مستحب، نگفتیم واجب. که اگر بفرمایید ترک مستحب جایز نیست لصار المستحب واجبا و هذا خروج عن موضع البحث، این خارج شدن از موضع بحثه. بحث ما در مورد مستحباته نه در مورد واجبات. این نظر مشهور آقایان فقها. در نقطه مقابل مشهور دیدگاه دومی قرار دارد که می‌فرماید ترک مستحب جایز نیست، ترک همه مستحبات جایز نیست، نه اینکه هیچ کدام مستحبات را نمیشه ترک کرد. خیر، اینکه یک نفر بنا بگذارد و بخواهد تمام مستحبات را ترک بکند این جایز نیست. چرا؟ فرمودن به این دلیل که موجب وهن اسلام می شود، موجب وهن اسلام می شود. طرفداران دیدگاه اول اشکال کردند بر قائلین به این دیدگاه دوم، گفتند منظور از وهن اسلام چیه؟ آیا مقصود شما این است که کسی که تمام مستحبات را ترک می کند اعتقادن معتقد به این می شود که مستحبات اهمیتی از نظر شارع، مطلوبیتی از نظر شارع ندارد؟ آیا این طور است؟ اگر چنین چیزی را بگویید که این خارج از محل بحث ماست، زیرا ما داریم در مورد ترک عملی مستحبات صحبت میکنیم، نه در مورد اعتقاد به غیر مطلوب بودن مستحب در نظر شارع مقدس. یعنی چی؟ یعنی بدون تردید مستحبات در نظر شارع مطلوبیت داره، لکن چه میزان مطلوبیت دارد؟ به آن اندازه که شارع فرموده اگر انجام بدی من پاداش میدم و اگر انجام ندی من مجازات نمی کنم. به این اندازه. پس آقایانی که طرفدار دیدگاه دوم هستی، شما که میفرمایید ترک جمیع مستحبات موجب وهن اسلام میشه، ما سوال میکنیم وهن اعتقادی منظورتانه؟ اگر منظورتان وهن اعتقادی باشد، فنقول لکم هذا خروج عن محل البحث. ما تردیدی نداریم که اگر کسی بیاید و بگوید مستحبات در نظر شارع مطلوبیت ندارد، این قطعا حرف غلطی زده، لکن این محل بحث ما نیست. محل بحث ما ترک عملیه، نه اعتقاد به عدم مطلوبیت. اعتقاد به عدم مطلوبیت که محل بحث ما نیست، اون قطعا غلطه و قطعا هم خارج از محل بحث ماست. خیلی خوب، اینه بذارید کنار. احتمال دوم، آقایانی که طرفدار دیدگاه دوم هستید، منظورتان از این که میگید ترک جمیع مستحبات موجب وهن دین میشود، آیا منظورتان این است که موجب وهن عملی دین میشود؟ عملا کسی که مستحبات را، همه مستحبات را ترک بکند، چه کار کرده؟ دین را سبک شمرده است. آیا منظورتان این است؟ اگر منظورتان این باشد، این هم سخن درستی نیست. چرا؟ زیرا خود شارع مقدس وقتی کاری را مستحب قرار داده، معناش چیست؟ معناش این است که من دارم به شمای مکلف میگویم اگر این کار را ترک کردی، اگر این کار را ترک کردی من تو را مجازات نمی کنم. اگر این کار را ترک کردی، عملی که مبغوض من باشد انجام ندادی. ترک این کار مبغوض من نیست، بلکه چیه؟ بلکه انجام دادن این کار مطلوب من است. بله، این کار مطلوب است، لکن اگر ترکش بکنی مبغوض من نیست. مثل همون رابطه‌ای که بین موالی عرفیه وجود دارد و افرادی که مولا علیه هستند. پدری به فرزندش میگه اگر مثلا تو در حوزه مجتهد بشی خیلی برای من مطلوبه، من خیلی خوشحال میشم. لکن اینطور نیست که اگر مجتهد نشدی و درسای خودت را تا کمتر از مرحله اجتهاد دنبال کردی مبغوض من باشد. پدری به فرزندش میگه تو اگر در دانشگاه فلان دانشگاه معروف قبول شدی خیلی برای من خوشحال کننده است، مطلوب من است، به تو پاداش خواهم داد. لکن اگر در اون دانشگاه قبول نشدی، در یک دانشگاه سطح پایین تر قبول شدی، باز هم از نظر من مبغوض نیست. خیلی خوب، این یک امر کاملا عرفیه. بنابراین اشکال دوم اینه که شما وقتی میگویید ترک همه مستحبات، شمایی که طرفدار دیدگاه دوم هستید، وقتی میگویید ترک همه مستحبات موجب وهن اسلام میشه، ما سوال میکنیم وهن عملی منظور شماست؟ اگر وهن عملی منظور شماست، به شما میگوییم چنین وهنی اتفاق نمیافتد، زیرا خود شارع مقدس چی فرموده؟ فرموده است که آقا این مستحبات اگر انجام بدهید من به شما پاداش میدهم، اگر انجام ندهید مجازاتتان نمی کنم. یعنی انجام ندادنش مبغوض من نیست. بسیار خوب، پس دو تا دیدگاه در مورد ترک همه مستحبات وجود داره. توجه دارید سخن بر سر ترک جمیع مستحبات است، نه ترک برخی از مستحبات. در اون که شکی نداریم جایزه ترک برخی. خیلی مما ذکرنا یعلم جواب آخر لهذا السؤال، از آن چه تا اینجا ذکر کردیم یه جواب سومی برای این سوال فهمیده می شود. سوال چیه؟ هل یجوز ترک جمیع المستحبات؟ قلنا ان هناك جوابان، جوابین. گفتیم در آنجا در پاسخ این سوال دو تا جواب وجود دارد. جوابی که مشهور آقایان فقها فرمودند که یجوز ترک جمیع المستحبات، جوابی که برخی دیگر از فقها فرمودند مبنی بر این که لا یجوز لانه یوجب وحن الاسلام. و قلنا بان هذا الجواب الثانی لیس بصحیح لما ذکرنا علیه من الاشکالین. صحیح، بسیار خوب. و یعلم مما ذکرنا ان هناك جواب ثالث، ان هناك جوابا ثالثا، از آنچه که ذکر کردیم فهمیده می شود که یک جواب سومی در اینجا وجود دارد. اون جواب سوم چیست؟ این است که ترک همه مستحبات جایز نیست، نه به آن دلیلی که طرفداران دیدگاه دوم گفتند، بل دلیل آخر. و ذالک، اون دلیل دیگر چیه؟ اون دلیل دیگر این است که اگر ما همه مستحبات را ترک کنیم، اگر ترک همه مستحبات را جایز بدانیم، آنگاه ارزش‌های اخلاقی در جامعه استقرار نخواهد یافت. و به تعبیر آقایان فقها، جامعه ای درست می شود که یقین داریم این جامعه مطلوب شارع مقدس نیست. پس تکرار میکنم، لا یجوز ترک جمیع المستحبات لان ترک جمیعها یوصلنا الى مجتمع غیر مرضی للشارع الاقدس، زیرا ترک تمامی مستحبات ما را میرساند به یک جامعه ای که اون جامعه مورد رضایت شارع مقدس نیست. اون جامعه را در نظر بگیرید، جامعه ای که هیچ کس پیش قدم در سلام نمیشه، هیچ کس بیش از اون خمس و زکات واجبی که باید پرداخت بکنه صدقه ای، پولی، کمکی به دیگران نمیکنه، هیچ کس اهل ایثار و از خودگذشتگی نیست، هیچ کس اهل مواسات و همدردی با دیگران نیست، هیچ کس اهل خوشرویی، خوشبرخوردی نیست. میگن آه تمام اینا مستحبات، یجوز و ترک. میگیم خب اگر چنین جامعه تحقق پیدا بکند، این جامعه قطعا مرزی شارع مقدس نیست. به آن تعبیری که به کار بردیم، مستحبات سیاست‌گذاری فرهنگیه، باید مستحبات در جامعه رواج پیدا بکنه تا مردم پیوند عاطفی بینشان برقرار بشه. اون پیوندی که قرآن از آن با چه تعبیری یاد کرده؟ بگویید، عرض کردیم در جلسات، با تعبیر الفت از آن یاد کرده. فرموده است که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. الفت اینقدر مهمه که توی پیغمبر اکرم اگر تمام ثروت‌های زمین را خرج می‌کردی نمی‌توانستی الفت بین قلوب مردم ایجاد کنی. خب مستحبات موجب این الفت در میان قلوب مردم می‌شود. خب بنابراین اولین نتیجه فقهی که ما میگیریم این است که ترک جمیع مستحبات جایز نیست، لأن ذلک یوصلنا الى مجتمع غیر مرضی للشارع الاقدس. و در اینجا میتوانیم به یک روایتی هم تمسک بکنیم. من آدرس روایت را عرض میکنم، چگونگی تمسک به آن بماند برای فردا. روایت در تفسیر عیاشی آمده، محمد بن مسعود عیاشی از علمای بزرگ شیعه است، متوفای 320 قمری است. در تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 165. چگونگی تمسک به این روایت را انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.